صلى الله عليه وآله وسلم. سيما سيد العشاق و مولى الكونين مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام فمولانا حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا فلعنت الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم وقاصبي حقوقهم وقاتليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعبیری که در زیارت عاشورا نسبت به واقعه جانگداز روز عاشورا شده، این تعبیر مکرر تو این زیارت اومده که این مصیبت رو بزرگترین مصیبتی ذکر میکنه که در تاریخ اتفاق افتاده برای هم اهل آسمان هم اهل زمین. یه تعبیرش اینطوریه، فرماید که لقد عظمت المصیبه بکه علینا و علا جمیع اهل السماوات والارض. یه جا اینطور با تعبیرهای مختلف گفته، یکیش اینه. میفرماید که این یا بعضی جا داره مصیبتن ما اعظمها، ها باز تو متن زیارت هست، که بزرگتر از این مصیبت اتفاق نیفتده، شاید هم دیگه اتفاق هم نیفته. این بزرگترین مصیبتیه که برای بشر پیش آمده. تو این تعبیر دارد که هم برای ما این مصیبت عظیمه، هم برای اهل آسمان ها و هم برای اهل زمین. و این نشون میده که همه اهل آسمان ها و همه اهل زمین امام حسین رو میشناسند، نسبت به امام حسین معرفت دارند. چون آدم تا کسی رو نشناسه خیلی مصیبت براش سنگین نمیشه. یکی از اسراری که این مصیبت خیلی سنگینه همینه. بخاطر در تاریخ مصیبت‌های جانگداز زیاد اتفاق افتاده. شاید مصیبت های اتفاق افتاده که از نظر ظاهری از کربلا هم فجیع تر بوده. از همین بمبای اتم که میندازند تو همین هیروشیما ناکازاکی، مثلا بمب اتم انداختند مثلا پودر میکنه، نمیشه گفت سری بریده، میگه بدنی زیر اسم میره، مثلا پودر میکند. هنوزم میگن که تو هیروشیما بچه ها ناقص متولد میشن، هنوز عوارضش هست، میگن تا 50 سال 60 سال تبعاتش هست. همین مغولا به ایران حمله کردن، چقدر جنایت کردن. مثلا بچه شیرخوار می اومدن همین نیزه رو می گرفتن دم دهن بچه از رو تفریا، این بچه خیام کرد پستان مادرشه تو خواب، تا می اومد لیس بزنه فرو می کردن بلندش می کردن بالا، بعد این توپ با هم دیگه بازی می کردن، پرت می کردن. تاریخ رو ببینید چقدر مغول ها از این کارا کردن تو همین ایران. تو جنگ جهانی که هیتلر میگن خیلی ها رو تو کوره میریخت، همین صدام چقدر جنایت. من یعنی خیلی فجایعی در تاریخ اتفاق افتاده، خیلی جانگدازتر از کربلا. اما چرا این مصیبت خیلی بزرگه؟ چون شخصیتی که این مصیبت رو دیده عجیب غریبه. این یکی از چیزایی که مصیبت رو بزرگ میکنه اینه که کی این مصیبت رو دیده. ولی یه وقت یه آدم مظلومی رو سیلی میزنن تو صورتش، بند خدا بیگناه مظلوم، آدم ناراحت میشه، رقت‌آوره. اما پناه میبریم به خدا. یه وقت میگن تو صورت پیغمبر زدن، اصلا دیوونه میکنه مردم. یه وقت میگن به یه آدم عادی دشنام دارن، یه وقت میگن به حضرت فاطمه سلام الله علیها. مصیبت ها نسبت به اون فردی که اون مصیبت بهش وارد میشه تفاوت میکنه. هرچی این شخصیتی که مصیبت میبینه در نظر مردم عظیمتر باشه، بزرگتر باشه، مصیبت سنگین داره. یکی از عللی که این مصیبت خیلی سنگینه شخصیت هایی که تو محور این مصیبت عجیب غریبن. مثلا در مورد امام حسین میگن که از امام صادق سوال کردن که چرا این مصیبت انقدر سنگینه. من نمیدونم حدیثشم یادداشت کردم، از امام سوال کردن چرا این مصیبت انقدر سنگینه، فرمودن که امام حسین پنجمی اهل کسا بود. این پنج تن اصلا یه نور دیگه اند تو چهارده معصوم. بعد فرمودن که وقتی رسول خدا از دنیا رفت مردم تسلا پیدا میکردن با دیدن حضرت فاطمه سلام الله علیها. این پنج تا نور یکیش رفته بود، چهار تاش بود. وقتی حضرت فاطمه از دنیا رفت مردم رو آروم میکرد، تسلیت میداد. دیدن امام حسن، امام حسین که وقتی امیرالمومنین از دنیا رفت، وقتی امام حسن از دنیا رفت اهل دل تسلا پیدا میکردن به دیدن حسین ابن علی. اما گفت وقتی امام حسین از دنیا رفت دیگه چیزی نبود مردم تسلا بده، بگن از اون نور بازم یه چیزی باقی مونده. و هیچ مصیبتی مثل شهادت امام حسین نبوده، چون این نور پنج تن از جهان برچیده شد. و یه بارم میدونم تو همین جلسه من گفتم که حضرت زین العابدین علیه السلام وقتی اومد تو گودال گفت دیگه زمین تاریک شد. خودش هم امام بود، زین العابدین هم بود، سید الساجدین هم بود، اما گفت زمین تاریک شد، آسمونا روشن شد. این توجه می‌کنید؟ یعنی این نور که آخری انوار خمسه طیبه بود این نور دیگه ریشش از زمین قطع شد، رفت تو آسمان ها، آسمان ها رو روشن کرد. حضرت میخوان بفرمان که اون شخصیتی که این مصیبت برش وارد شده اون ممتازه. نمیدونم سید جوانان بهشت که رسول خدا میفرمودن، سید الشهدا، آخری از خمسه طیبه، به خاطر این که میگه به اهل آسمان ها این مصیبت سنگین بود، نه اینکه همچین فاجعه‌ای در تاریخ اتفاق نیفتاده، اهل آسمان ها امام حسین رو میشناختند. خاطر این دارد ملائکه امروز بیتابی میکردن تو آسمان ها، نمیتونستن آروم بگیرند، انقدر آقا لطمه به خودشون زدند، انقدر ناله زدند همین روز عاشورا. آخر خداوند اینا خیلی گفت 4000 تا از اینا، حدیث از دامن کامل و زیارات، گفت برن امام حسین رو یاری کنند. خیلی ملائکه بیتابی میکنند، بالاخره آقا عاطفه دارند، نمیتونن این صحنه رو تحمل کنند. چرا؟ چون امام حسین رو میدونن، از این چیزا میدیدن، اما برای اونا سنگینه که پسر فاطمه رو دارن. نمیدونم دیگه، روز عاشورا اگه نبود شاید نمیگفتم. امام رضا بگه که خیلی، آقا این جمله عجیبه، اگه حضرت رضا متوزه گفته بعد به من اعتراض نکنین، گفته جد ما رو مثل گوسفند کشته. که عبارت حضرت رضا. تازه حالا آقا خیلی حضرت تخفیف داده اینجوری گفته، ولی کدوم گوسفندی رو تشنه میکشن؟ گوسفند رو اتفاقا خیلی خوب میکشن، آب میدن، بعد کدوم گوسفند رو از قفا سر میکشن؟ بعدم از قفا سر نبریدن. نهر کردن ابو عبدالله حسین رو، که آدم واقعا نمیتونه تو جلسه بگه، شاید اصلا حد که حرمت امام حسین بشود. قرازم الله این از این ملائکه هم دارن این صحنه رو میبینن، 4000 تا اومدن، اینا رسیدن دیدن کار از کار گذشت. دارد اونجا تا روزی که حضرت مهدی علیه السلام بیاد دائم دارن خاک به سرشون میریزن، بدون وقفه عشق میریزن، گریه میکنن. یعنی این مصیبت بعد از این همه سال، بیش از 1300 سال، نزدیک 1400 سال، نتونسته اینا داغش برای اینا تخفیف میکنن، تا حضرت همیشه پریشان، همیشه غبارآلود، همیشه اشکالود ناله میزنن برای ابا عبدالله. چرا؟ چون شخصیت امام حسین یه شخصیت ممتازی است. من از حضرت رضا حدیث نوشتم، فرمودن ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیت یحرمون فیه القتال. این ماه هم ماه محرم فرمودن ماهی بود که مردم جاهلی حرمتشو نگه می‌داشتن، کسی رو تو این ماه نمی‌کشتن. دیگه در زمان شما محرم در زمان قبل پیغمبر اینجوری بود دیگه. مثلا پیغمبر نیومده بود، این محرم از ماه‌های حرام بود. اسلام هم اومد همینو تایید کرد. یعنی همونی که بین اینم درس دیگه، یعنی آدم همه سنت‌ها رو نباید رد کنه. بعضی شاید خوبه، نه دیگه هرچی رسم بده، خیلی رسم خوبه. خدا گفت این رسم خوبه که تو محرم اینا خون نمی ریزن، جنگ نمی کنن. اگه کسی باباشون هم کشته بود آقا تو محرم قصاصش نمی کردن، میذاشتن بگذره، حرمت این ماو نگه می داشتن. با اینکه عربا چقدر به خون حساسن، کسی ازشون خون بریزه حتما باید انتقامشو بگیرن، تو محرم در امان بود. فرمودن اهل جاهلیت قتال رو در این ماه حرام میدونستن، اما این امت خون ما رو در این ماه حلال کردند. واستحلت فیه دماءنا و هتکت فیه حرمتنا، و حرمت ما رو تو این ماه شکستند. و صبی فیه زرارینا و نساءنا، زنای ما ذریه ما رو تو این ماه اسیر کردند. و زرمت نیرانه فی مزاربنا، و خیمه های ما رو تو این ماه به آتش کشیدند. ولم تر لرسول الله حرمتن فی امرنا، و حتی حرمت پیغمبرم در مورد ما رعایت نکردن، نگفتن اینا ذریه پیغمبرن. بعد حضرت یه خود جلوتر میاد میگه که این مصیبت تمام پرده چشمای ما رو مجروح کرده، مثلا تمام مژه های ما رو زخم کرده، جلوتر دارد. بعد هم میفرمودن که وقتی ماه محرم میشد پدر من موسی بن جعفر دیگه تبسم نمی کرد و همینجور ناله می زد. وقتی روز عاشورا می شد دیگه این به اوج خودش می رسید. امروز دیگه امروز خدا می دونه آقا حال حجت ابن حسن چیه، خدا شاید خدا می دوند که چقدر ناله می کنه. تو همین روز عاشورا بوده دیگه، سید بحرالعلوم نجف می رفت، نجفی ها عزاداری میکنن، اما زور که میشه این علما رو میذارن زمین هروله میکنن. ما هیئتمون بله فرمودن که این مجلس تا روز دوازدهم هست، فردا و پس فردا هم هست، آیون تشریف بیارن. حیات ما هم اینطوری بود، این روزای عاشورا علم همینطوره، تا ظهر همین اذان ظهر رو که میگفتن این علما رو مینداختند به بهانه، خیلی کار خوبیه، علمدار داشت میرفت همین اذان ظهر که بود علم رو پرت میکردن رو زمین، یعنی میگفتن که علمدار امام حسین افتاد، علم افتاد. بعد دیگه بعد از اون نظم سینه زنی به هم میخورد، تا اون موقع خب منظم این دسته اول در بعضی، حالا ما که الان دیگه سعادت ندارم برم چون وقت نمی کنم، نوجوان بودم میرفتم، بعضی روزا 14 تا دسته شاید بیشترم بود، حالا 14 تا دسته سرش یه وقت میده کجا بود تهش کجا، دسته 1 و 3 و نمیدونم 5، این فردا با هم میگفتن، زوجا با هم یکی، دسته خیلی باشون خیلی منظم میومدن. اصلا نظم دادن به این دسته خودش هنر بود، اما همین که این علم رو مینداختن همه میریختن هروله میکردن دیگه نظم نداشت. اونجا به بعد تا اون مسجدی که میخواستن نماز بخونن هروله کنون میرفتن، اصلا هر کی تو خیابون نارو میدید گریه میکرد، اصلا نمیتونست خودشو نگه داره، تا بیان حسینیشون که وقتی میرسیدن حسینی اصلا چقدر قش میکردن، چقدر از حال میرفتن. نجف هم اینجوری یه دفعه علم و زور میذاشتن زمین تا میریختن وسط، واو حسینا دیگه بی نظم عزاداری. سید بحرالعلوم این صحنه رو دید تو نجف، همینجور میدید عشق میریخت، یه دفعه بیتاب شد، خودش هم رفت تو این جمعیت میزد تو سر، میگو واو جدا واو حسینا. این دوره وریایی میخواستن پیر مرد بود دستشو بگیرن، گفتن آقا به خودش صدمه، این اصلا تو حال خودش نیست. بعدن یکی گفته بود که برای شما خوب نیست با مقام مرجعیت و اینا، چون همه شما رو نگاه میکنن مثل عوام، برین تو این مردم تو سر و کل اینا عوام هن میرن گل میمالن به سر جون. برای شما شایسته نی. گفت آقا دست برداریم. گفت به خدا قسم پسر نرجس خاتون رو دیدم بین این جمعیت عربله میکرد. حسین حسین خدا میدونه آقا امروز حال امام زمان چطوره. یبن شبیب ان کنت باکی اند شیئن. امام رضا میگفت هر وقت تو عمرتون، نه عاشورا، هر وقت تو عمرتون خواستین گریه کنین فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. امروز روز عاشوراست، سخنرانی هم سخته، منم خیلی ازم توقع نداشتم، ولی دیگه چون این بحث رو انتخاب کردم از کتاب آقای مطهری، همین حماسه حسینی، ایشون میگه که من فکر کردم تو خونمون حدود 20 جنایت میگه روز عاشورا با اهل بیت کردن، همین در عظمت این مصیبت میگه. یکی این که اینا رو آب ندادن، یعنی تو صفین همین کارو کرد معاویه، اومد آبو بست، همین فرات، چون صفین هم کنار فرات بود و صفین اون بره فرات بود، کربلا این بره فراته، امیرالمومنین هم در صفین آمد همین کربلا، به همین سرزمین که رسید اتراق کرد، می اومد برای جنگ با معاویه، به اینجا اومد دیگه، در جنگ صفین آمد، سرشو گذاشت رو زانوی امام حسن خوابش بود، یه وقتی دیدن حضرت بیدار شد تمام بدنش عرق کرد، به پهنای صورتش علی عشق میریخت، میگفت مالی ولی یزید، من با یزید چه کار دارم، مالی ولی آل ابی سفیان. گفتن آقا چی شده؟ گفت همین که خوابم برد دیدم تمام این سرزمین و خون گرفته، بعد پسر من امام حسین داره تو این خونا دست و پا میزنه، دور تا دورش هم گرگا و سگا گرفتن هی حمله میکنن اینو پاره پاره کنن، این هم هر چی صدا میزنه منو کمک کنین همه میخندن، هیچکی جوابشون، هر چی میگه هل من ناصرن ینصرونی هل من معینن یعینن، هیچ کسی کمکش نمیکنه. همین سرزمین کربلا وقتی آمد این وره فرات دید همین کاری که پسرش کرد، آبو بستن، حضرت یه سخنرانی کرد برای مردم کوفه، خیلی حماسیه، اما من دیگه نه حوصله‌اش هست نه تو حافظم دارم، اما یه جمله‌شو خیلی حماسی فرمودن، خواهم این آبو بستن، شما اگه بخواید با اینا نجنگین از تشنگی میمیرید، آبی که نیست، اما این جمله رو فرمودن الحیات فی موتکم قاهرین والموت فی حیاتکم مقهورین. روح حماسی امیرالمومنین، مرگ از نظر من اینه که یه ملتی زنده باشن اما تو سرشون بزنن، یه ملتی زنده باشه زیر چکمه بیگانگان باشه، اسیر باشه، گرفتار بیگان. الموت فی حیاتکم، مرگ این است که زنده باشین اما بزنم تو سرتون، ول حیات فی موتکم، زندگی اینه که آدم بمیره و سلطه کسی رو نپذیره، این مال آدم بمیره اما زیر سلطه کسی نباشه، مرگ این است که آدم زنده باشد و زیر سلطه باشد. اینقدر آقا این جملات حالا حماسی بود، خون تو رگای مردم کوفه به جوش آمد، به خاطر این تو یه حمله پس گرفتن، تار و مار کردن، اونایی که آبو محاصره کردن، امیرالمومنین جمعیتش زیاد بود، آبو گرفتن، تا آبو گرفتن گفتن که ما تلافی میکنیم، بعض تعمیر گفتن حالا ما آورونا، حضرت ما هرگز جوون مردانه به جنگی آب بهشون بدن، اصول جوان مردی رو فهمیدن، حتی تو جنگ هم زیر پا نزدن، تا تازه اونا که زن و بچه هم روشون نبود، تازه اونا که طفل شیرخوار نداشتن، دختر 3 ساله نداشتن، دختر 5 ساله نداشتن، همه مرد جنگی بودن. و اونا هرگز. اما یه جنایت بزرگ اینه که اینا آب رو بچه بستن، رو دختر 3 ساله بستن، رو بچه شیرخوار بستن. این منع آب که آدم برای که هدفشو پیش بتازه، بعدم جنگ نابرابر، مثلا چه نیازی بود که اینا آب ببندن؟ آقا خلا شما آقا جمعیت اونا زیاده، من همه اینا جنایت ها، ولی یه وقت جمعیت اونا زیاده شما میگی که یه راه مقابله با اینا که آب ببندیم، که بلکه بتونیم از این راه غلبه کنیم. مثلا اونا 30,000 تن، ما 10,000 تاییم، آبو میبندیم که فشار بهشون بیاریم. اون یه جنگی که 40 نفر این برند، 30,000 اون بر، شما شب و روزم به اینا آب بدی غلبه میکنی؟ خب چه معنا دارد که کسی آب رو اینا ببنده؟ بعد جبرئیل به آدم گفت آدم، حسین و روز عاشورا انقدر تشنه نگه میدارن دیگه چشماش جایی رو نمیبینه، و همه دنیا رو دود میبینه. واقعا امام حسین دیگه بعدم میدونید حجت خدا نیروی جسمیش 40 برابر یه مرد جنگیه. امام حسین آقا 40 برابر پهلوانا قدرت داشت، مثلا مثل عمرو بن عبدود و اینا. حجت بعد اینجوری باشه، ولی اگه ضعیف باشه نمیتونه از دین دفاع کنه. تمام خلقت منتظرن امام زمان بیاد، امام زمان هم آدم ضعیفی باشه نتونه از خودش دفاع کنه. این انسان نقض غرضه. همین امام زمان که بیاد آقا 40 برابر مردان جنگی قدرت داره. خوزه از زهرا اینجوری بود، میگن از یه طرف بیبی میکشید 40 مرد از این طرف. چه معنا داره؟ اصلا این چجور ممکنه آقا؟ اصلا میگه اشاره کنم باید قدرتش زیاد. آخر گفت دست فاطمه رو کوتاه کن، دیدن نمیشه اصلا قدرت بیبی زیاد. این قدرت حجت خدا رو زمینه تا برسد آقا حضرت حسین ابن علی. قرار زمین است این مرد رو میگد انقدر تشنه نگه میدارن چشمش جایی رو نمید. حالا این با رقیه چه کرد؟ عطر شد. با سکینه چه کرد؟ با دخترهای کوچیک چه کار کرد؟ اینا به چه روزی افتادن؟ روز این منع آب به خاطر این میگد یک جنایت بزرگ. یکی دیگه این است که میگد اینا شیرخوار رو کشتند. خب این چه معنی دارد؟ امام آقا میفرمودن که به من آب نمیدین، به این بچه آب بدین، بعدم نگین حسین آبو برای خودش میخواد، ببرین این بچه رو از من بگیرین، ببرین سیرابش کنین بدین به من، به منم آب ندین. این بچه که گناه نکرده که. این بعد بچه شیرخوار رو بخوان آب بدن چجوری آب میدن؟ مثلا بعد لیوان بیارن، بعد پارچ بیارن، بعد کاسه بیارن؟ نه، یک قاشق چای خوری اینو میزنن تو آب، گلوشو باز میکنن، این آبو میچکنن تو گلوش، آتشش برطرف میشه. مثلا بچه شیرخوار که نمیتونه آب بخورد که، همین در اندازه قاشق چای خوریه. تو اینو سیراب، حالا خب آب ندین، بگین نه نمیدیم، تیر میزنیم. نهایت اینه که بگن آقا خودتو خسته نکن، هر چی بگی ما به بچه شیرخوارت هم آب نمیدیم. بعد تو اینو گفت پدر رو نشونه بگیرم یا پسر رو؟ گفت مگه سفیدی زیر گلوی پسر رو نمیبینی؟ بعد حالا میخوای بزنی بچه شیرخوار رو با تیر 3 شعبه؟ 3 شعبه تیر داشته باشد، بعد گلوی شیرخوار که شما اینجوری کنی جدا میشه. به خاطر این تیر فرو میره، این مثل شمشیر برید زبعت ازم متلاشی کرد. یکی دیگه از جنایت ها اینه که بعضیا میگن 2 بچه شیرخوار از امام حسین کشتن، یکی همین علی اصغر، یکی عبدالله رضی. عبدالله رضی رو میگن همون رو متولد شده بود، یعنی همون روز مادرش حامله بود متولد. خدا کنه اینجوری نباشه. خدا آدم دیگه، من میگم همش، من میگم خدا کجا دروغ باشه، همون یه دونه باشه. اینو آوردن امام ببینه که میگن نور سیدت اومد تبریک دم خیمه، امام اومد که اینو ببوسه، قبل از اینکه زدن خونش پاچید به صورت ابا عبدالله. اگه این باشه که یعنی جلو زنای حرم، جلو کلثوم، این که خیلی جنایه، یعنی قبل از اینکه لبهای امام به صورت این بچه برسد تیر آمد این بچه رو مدد. بعضی میگن دوتا بودن، بعضی میگن نه هر دو یکی هم، حالا ایشالله که یکی بخاطر یکی. سوم 20 تا نوشته، یکی این است که اینا بچه های کوچیک رو سر بریدن، حتی جلو مادراشون، حتی جلو خواهراشون، حتی جلو عمه‌هاشون، یعنی جلو عمه آقا سر بچه عبدالله رو تو بغل امام حسین. کدوم جنایتکاری میاد آقا بچه رو جلو عمو تو بغلش؟ امام حسین هم وقتی رسید به کربلا گفت اینجا سرزمینیه که بچه های ما رو سر میبرند، اطفال ما رو ذبح میکنند. این یکی دیگه میگه که این که خیمه های ابی عبدالله رو به آتش کشیدن، حمله کردن آقا خیام ابا عبدالله رو به آتش کشیدن. یکی دیگه این است که زنا رو غارت کردن، غارت کردن نبردن. امام حسین قبل از این که بره به حضرت زینب گفت، گفت هرچی اینا جواهر دارن، چیزای قیمتی دارن، اینا رو در بیار قبل از اینکه اینا حمله کنن. اینا اومدن بریز جلوشون. بگو بعضیا در نیومد، مثلا یک گوشواره گوشت و پاره میکرد، دیدین گاهی هر کاری کرد دیدین بچه خونی میشه گوشش. اینا در اینجا گوش سر گوشواره رفت، یکی از اینا اومد چنگ بزنه گوش هم پاره شد. من در روایت دیدم خودش گریه کرد، خود اونی که چنگ زد گریه کرد. عقبی گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آقا گریه نکنم، چنگ زدم گوشواره رو ببرم گوشم پاره شد، بچه داره گریه میکنه. گفت اگه اینجوریه چرا چنگ؟ گفت اگه من ور ندارم بعدی ور میداره. گفت چرا گیره این بیا، چرا دست من بده؟ گفت من نکنم بالاخره این گوش پاره میشه. به خاطر این هجوم آوردن، این زن و بچه رو غارت کردن. یکی دیگه این است که میگه اینا آدمای داغ دیده رو تازیانه زدن. او کجا با زن داغ دیده اینجوری؟ زینب رو تو گودال آقا انقدر زد، آخر سکینه صدا زد بابا پاشو عممو کشتن. انظر الی عمتی المضروبه. کجا آقا با داغ دیده اینجوری؟ یکی دیگه این است که میگه اینا اسرا رو آوردن جای ناامن. حضرت زین العابدین میگه ما رو آوردن تو یه زندانی که سقفش داشت میریخت، ما هر لحظه احساس میکردیم سقف میریزه و زنده به گور میشیم. یا آوردن تو خرابه جای بی سقف، یه جا سقف میریخت. یکی دیگه این است که میگه اینا به اسرا قضا ندادن، همین وقتی آوردنشون آقا پشت دروازه کوفه همین یکی دو روز بعد اینا رو اتراق دادن، غذاهای مطبوع خوشعطر از کوفه می آوردن، اینا خودشون زهرمار می کردن. این بچه ها تا صبح به شکمشون سنگ بسته بودن از تشنگی، از گرسنگی. میگه به اسیر غذا ندادن. کدومو بگیم؟ کدومو بگیم؟ من خدا هر کدوم رو نگاه میکنم وحشت میفتم. یکی دیگه این است که میگه اینا سرا رو آوردن به گردن اسباب هستن و تاختن، سر تق تق میخورد بزنن. خدا میدوند آقا تو این سفر چقدر سر امام حسین از نی افتاد، نی خیلی بلنده، اینو میذاشت یه دفعه سر میافتاد زمین. این مثلا این سر که دفن شد این بچه ها یه آهی کشیدن، یه نفس، گفتن چقدر به این سر. یکی دیگه این است که میگه اینا به سر مطهر چوب زدن، خیزران زدن. کدوم اینا رو شمرده تا 20 تا. یکی این است که میگه اسباشون رو نعل تازه زدن رو بدن بیروح بوندن. آقا از بدن بیروح دیگه شما چی میخواید؟ بدنی که روح نداشت اسب و بعدم آقا ماها یه چیزی میگه میشه شما میشنوی، بدنی اگه اسب روش بدوه چیزی ازش نمیمونه که اسبه، یعنی خاک و خون و عمد. اونو بیروح رو بدن قاسم ابن الحسن زنده زنده. یکی دیگه این است که میگه آدم بیمار رو قل جامعه بستن. مردی که بیمار بود اونم قل جامعه. قل جامعه آقا این است که زنجیر رو میان گردن رو میبندن به پا. ببین توجه میکنی چیزی زنجیر میبندن، بعد این گرد پا تو میخوای یه خور دراز کنی هی به گردن فشار میاد، چون مجبوری راه بری، اما هر بار که راه میری این گردن داره زنجیر. بعد دستات هم دوباره جامعه است دیگه، این نیست فقط، دستات هم میارن با زنجیر آویزون میکنن به گردن، یعنی بعد همش این وزن دستو تحمل کن 40 منزل تا بیان، یعنی 20 منزل تا بیان وارد شام بشن. زین العابدین رو اینجوری آوردن که آقا وقتی رسید شام، این سهل ساعدیه دیگه، میگه از دور دیدم آقا میاد، خیال کردم چکمه قرمز پوشیده حضرت، از دور اینجوری به نظر اومد، گو اسبمو تاختم اومده اینم خونه که داره از پاش میده. بعد سلام کردم، تا سلام کرد حضرت فرمودن کی هستی؟ 20 منزل کسی به من سلام نکرد، تو کی هستی؟ گفتم من سهل ساعدی هستم، صحابی پیغمبرم. چی گفت آقا؟ گفت پول همراهت هست؟ گفتم آره پول هست. گفت برو به این نیزه دارا بده. حالا اینم یکی از جنایت هاست، بگو یا این سرا رو جلو حرکت بدن یا این سرا رو عقب حرکت بدن، اینقدر نوامیس ما رو دشمن تماشا نکنه. یکی دیگه اینه که میگه اینا سرا رو می آوردن روبروی زنهای داغ دیده نشونشون می دادن. مثلا سر اسقر رو میارن به رباب نشون می دادن، سر امام حسین رو میارن به زینب نشون می دادن، سر علی اکبر رو میارن به سکینه نشون می دادن. او رفتم پول دادم، بودم یا جلو حرکت کنین یا عقب حرکت کنین، اینا نوامیس خدان، ناموس خدان برن حرکت. گفت برگشتم گفتم با پارچه همراته؟ گفتم عمامه هم هست. گفت اینا رو تیکی تیکی کن. عمامه رو گفت بیا بذار زیر این زنجیرا. گفت هر زنجیری رو برداشتم بیدم خون تازه جریان پیدا کرد. یکی دیگه این هست که میگه اینا همین بس کنم ها، بس کنم. شنیدن کی بود مانند دیدن. تو طاقت نداری بشنوی. زینب همه این صحنه ها رو میدی. یه دونه دیگه میگم دیگه بس میکنم. یکی دیگه میگن که اینا زن داغ دیده رو آوردن تو گودال نشونش دادن، عمدن آقا زینب رو آوردن تو گودال. کی میاره آقا خواهر داغ دیده رو کنار؟ بعد بدنی که روش اسب دویده. من اسرا که آزاد شدن این صحنه هایی که من خودم دیدم میگم. یه دختری بود شاید اون موقع 12 سالش بود، این اصلا باباشو ندیده بود، این وقتی متولد شد باباش جبهه بود، بعدم اسیر شد، بابا رو عکس باباشو بهش نشون داده، مادر عکس بابا رو نشون داده، اینا همش بابا رو تاقچه گذاشته بودن عکسشو، بابا رو ندیده. ببینید دختر 12 سالش شده، وقتی اسرا آزاد شدن اومدن پای این اتوبوسا دیگه، تا بابا از اتوبوس اومد پایین این دختر گفت بابام اومد، بابام اومد، دوید رفت بغل بابا.
بابا رو بعد 12 سال ندیده شناخت. اونا هم زیاد جنایت میکردن، صدام هم با اسیرا مدارا نمیکرد، زنجیر میزد، تا همه جور جنایت میکرد، اما با این همه شناخت. سکینه چند دقیقه است بابا رو ندیده، چند ساعت ندیده دیگه، یعنی چند ساعت پیش رو زانوی باباش نشسته، باباش اینو بغل کرد، نوازش کرد، اما وقتی اومد تو گودال چادر عمه رو تکون داد. اصلا نمیشناخت. عمه هم همش از رو تعجب میگفت تو برادر، گفت اشتباه نیمد، انت اخی وابن امی. عمه هم نمیشناخت. اما این چادر، عمه جان این بدن کیه داری اینجور باهاش صحبت میکنی؟ خب الان نگم، بعدن گله میکنه میگه عمه نگفت. ببین خب اگه نگم کیه، بعدن میگه میگفتی، یه بغلش میکردم، یه میبوسیدمش، یه ودایی باش. خب این عمه بابای مظلومت حسینه، این بدن پدرت، این دختر خودشو انداخ رو بدن بابا. باباش بهش چی گفته؟ گفته گریهاتو بذار برا بعد من. همش بهش میگفتی تا من الان میخواد این دختر گریه کنه. اما وجتمعت فرقتون من الاعراب، یه گروه از این عربا اومدن انقدر این دختر رو زدن، یه وقت صدا زد بابا پاشو، عممو دارن تازیانه میزنن. انظر الى عمتی المظلوبه و رؤوسنا المکشوفه.